السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. محضر مبارک حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات دیگری ختم بفرمایید. خدای متعال رو باز هم شکر و سپاس که توفیقی شد با ادامه بحث از آشنایی با هویت شیعی خدمت بزرگواران رسیدیم و یه سلسله جلساتی رو شروع کردیم. جلسه دهم هستیم امشب و به حول قوه الهی خدا کمک بکند که این مسیر پر از نور رو و روشنگری رو ادامه بدهیم انشاءالله. اگه خاطر شریفتون باشه من یه مقدمه رو بگم، شاید بعضی از دوستانمون جلسات قبل رو نبودید، فراموش کردید. چون عرض کردم سلسله مباحثمون یک سری مباحث به هم پیوسته ای، سی زنجیره ای از نگاه ها باید اتفاق بیفته تا ما بتونیم درست ببینیم تشیع خودمون رو. و من توی جلسات قبل عرض کردم که وقتی چشم باز میکنیم جهان اسلام رو امروز نگاه میکنیم، میبینیم دو جریان بزرگ مذهبی در جهان اسلام امروز وجود داره. یکی جریان شیعه است، یکی اهل سنت. خب از همین ابتدا جای سؤال دیگه، اگر پیغمبر یکیست و قرآن یکیست، کتاب الهی یکیست، وحی یکیست، پس علت این انشقاق بزرگ و این اختلاف بزرگ چی بود؟ که من جلساتی رو در این رابطه صحبت کردم و از جریان شناسی اصحاب پیغمبر مباحث مهمی رو خدمت شما عرض کردم. اگر کسی اون مباحث جلسات ما رو که درباره جریان شناسی اصحاب بود با دقت پیگیری کرده باشه، خیلی از سوالات ضمن بحث براتون حله، یعنی دیگه اینجا جایی برای سوال باقی نخواهد بود. خیلی از تحلیل ها رو روی حوادث بعدی به راحتی میتونید خودتون انجام بدید. اما سوالی که در همین ابتدای بحث، یعنی این ماجرای پس از پیامبر مطرح می شود، اینه که ببینید بزرگواران، در باور همه مسلمان ها، فرقم نمی کنه چه مذهبی و چه فرقی، در باور همه مسلمان ها پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد و عجل آخرین پیامبر الهی بوده. یعنی چه آقا؟ یعنی بعد از او دیگه پیغمبری نخواهد آمد. این صریح قرآن کریم آیه 40 سوره احزاب خاتم النبیین به صراحت داره این رو اعلام میکنه. خب یه سوالی برای پس از پیغمبر پیش میاد. ببینید تا زمانی که خود وجود نازنین پیغمبر ما در بین امت بود، تمام مشکلات جامعه رو پیغمبر حل میکرد. مسائل شرعی جدیدی پیش میومد، پیغمبر پاسخ میکرد. اگر منازعه‌ای بین مردم صورت می‌گرفت، پیغمبر به نحو احسن قضاوت می‌کرد. اگر قرار بود از دین الهی حفاظت بشود، خود شخص پیغمبر حضور داشت. خب سؤالی که اینجا مطرحه اینه که آقا پس از پیغمبر قرار است دین این پیغمبر چگونه حفظ بشود؟ چگونه حفظش بکنیم؟ یعنی پیامبری که شما شنیدید، خوندید، دیدید 23 سال زحمت کشیده تا این دین رو به یه ثمره ای رسانده، یه نتیجه ای گرفته، و پیغمبری که ثمره ظهور 124 هزار پیغمبر الهی است آمده، برای پس از او قرار چه اتفاقی بیفتد؟ چه کسی این آخرین دین الهی رو حفظ بکنه، محافظت بکنه؟ توی این پاسخ به این سوال دو تا دیدگاه وجود داره، حرف ما و حرف اهل سنت. خوب دقت بکنید دوستان، حرف ما چیه؟ ما میگیم آقا بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام، خداوند برای حفظ دین خاتمش، اون دین آخرینش، جانشین معصومی رو برای پیامبر قرار داد. ما باورمون اینه که بعد از پیامبر یه سبب متصل بین ارض و سمایی به اسم امام وجود داره که او مستحفظ شریعت، نگهدارنده شریعت. این باور ماست و البته این باور ما بدون دلیل هم نیست دوستان. ما دلایل فراوانی داریم برای باورمون، از قرآن کریم دلیل داریم تا روایات متواتری که شیب اهل سنت هر دو نقل کردن. این مثل آیه ولایت، آیه ولایت آیه چند کدام سوره است آقا؟ آیه ولایت، آیه ولایت سوره مائده، بله آیه 55، یا آیه اطاعت اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا توی احادیث ما واقعه قدیر رو داریم، ماجرای حدیث ثقلین رو داریم، حدیث منزلت رو داریم. خیلی دلیل دست شیعه هست، دست شیعه برای این ادعای او پر است. این دست دست پریست از آیات قرآن، از روایات. و یه منبعی رو خدمت دوستان عزیزم معرفی بکنم، یه منبعی که به تعبیری قوی ترین و جدی ترین و مهمترین منبعی بوده که شیعه تا حالا نوشته برای اثبات امامت الهی امیرالمومنین، کتاب بسیار شریف و بسیار مهم ابقات الانوار فی اثبات امامت ائمه الاطهار. یک کتاب مفصلی است از علامه میرحامد حسین هندی که مزار ایشون الان در هنده، مزار همین مزار محقری است در هند. کتاب ابقات الانوار علامه میرحامد حسین هندی مهمترین و جدیترین کتابی است که تا کنون در اثبات امامت امیرالمومنین نوشته شد. یعنی اهمیت این کتاب از کتاب القدیر علامه امینی بالاتره. بسیار کتاب مهم است که از این کتاب که 30 جلد این کتاب چاپ شده، 10 جلدش فقط درباره قدیره. 10 جلد ایشون خط به خط اسناد اهل سنت رو آورده که آقا ببینید خودتون گفتید واقعه قدیر رو نقل کردید. بعد 5 جلد از این کتاب سند، 5 جلدش دلالت و مباحث کلامی پیرامون واقعه قدیر هست. بسیار کتاب قدریست این کتاب، کتابی که تا امروز از طرف اهل سنت پاسخ نگرفت. چه پاسخی میتونه بدن با کتابی که اینقدر دقیقه، اینقدر عمیقه؟ حالا نمیخوام بحث از مسیر اصلیمون فاصله بگیره، به خاطر اینکه مقداری گاهی ما نسبت به میراث شیعه ناآگاهیم. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ یه شبهه که میاد سراغ ما و یه پیامکی میاد، یه کلیپی 2 دقیقه‌ای که شما تماشا میکنی، احساس میکنی تنهایی، احساس میکنی عقبه نداری. آقا عقبه تو کوهی از دانش، کوهی از معارفی است که علمای بزرگ شیعه در طول تاریخ خودشون اینو احیا کردن، اینو نگه داشتن. ماجرای ابقات الانوار رو برای اینکه عظمتش بیشتر برای دوستانم روشن بشه، من یه مختصری عرض بکنم. در هند عالمی بوده از اهل سنت، بسیار آدم متعصبی، به شدت متعصب. ایشون یه کتابی می نویسه، یه جلده در رد شیعه می نویسه این کتاب رو و منتشر میشه این کتاب. کتاب به دست علامه میرحامد حسین هندی میرسه. یکی از فصلهای این کتاب یک جلدی فصل امامتشه، که اون آقا اومده و توی این فصل امامت امیرالمومنین رو زیر سوال برده. تو همون یه فصل از اون کتاب یک جلدی، حدود 300-400 صفحه از اون کتاب یک جلدی، یک فصلش مسئله امامت امیرالمومنین رو زیر سوال برد. علامه میرحامد حسین هندی زمانی که کتاب این بنده خدا به دستش میرسه، یه نگاه میندازه، شروع میکنه پاسخ نویسی و مجموعه تلاش‌های علامه میرحامد حسین هندی 30 جلد کتابه در پاسخ به یه فصل از یه کتاب. 30 جلد کتاب پاسخ می‌نویسه. اینجوری ایستادن توی سنگر امامت. ایشون کسیه که در دوره‌ای داره زندگی میکنه که منابع مثل امروز در اختیار همه نبود. امروز شما تمام اطلاعات دنیا جلوته، آماده است، یه همتی میخواد بشین یه پژوهشی بکنی، مطلبی تولید بکنی. توی دوره علامه میر حامد حسین هندی علمای اهل سنت به ندرت کتاب غریبه ها میدادن، اصلا کتاب نمیدادن. ایشون با هزار منت یه کتابی رو میگرفت، یه روزه مثلا این کتاب رو بهش میدادن، دو روزه میدادن، بعد تمام وقتش رو میگذاشت، زحمت میکشید، فیش برداری میکرد، مطالب رو پیگیری میکرد و اینقدر ایشون پیگیر این مطالب و محتواها بود که یه موقعی احساس میکنه که نمیتونه منابع مورد نیازش اینجوری جور بکنه، نمیتونه. به رفقاش میگفت اگر عتباتی رفتید، مکه ای رفتید، مدینه ای رفتید، فلان کتابو برام، بازم دید فایده نداره. تا اینکه خود ایشون تصمیم میگیره از هند راه میفته و متوجه یکی از عالمان اهل سنت رو توی یکی از همین کشورهای حاشیه ایران پیدا میکنه. کتابخونه معظمی داشته، خودش رو به عنوان مستخدم معرفی میکنه، میگه من اومدم کار کنم، بیجیره و مواجب اومدم کار کنم برای تو. آقا من جای خواب مسمم جا گوشه کتابخونه‌ت میخوابم اصلا. و ایشون صبح ها تا شب کار میکرد، هر کار این عالم اهل سنت بهش میداد این با جون و دل انجام میداد، یه خردش نکنه، و شبها تا صبح فیش برداری میکرد کتابای اهل سنت رو، که آخر سر هم یه صندوقچه درست میکنه و میخواد بره اینها رو یه جای میذاره، بعدم توی دریا میفته و یه قصه های عجیب و غریبی داره. وقتی ایشون کسی است که اواخر عمر دیگه دستش نمیتونست باش بنویسه، از بس که از این دست کار کشیده بود، هی مطلب نوشته بود، کتاب ها رو این ور اون ور گذاشته بود، و موقع مراسم غسلشون که علمای بزرگ آمده بودن نگاه میکنن، میبینن زیر سینه ایشون پینه بسته. همه سوال میشه آقا آدم عبادت بکنه پیشونیش پینه میبنده، نمیدونم آذوقه ببره برای اینا، اون مثلا کمر و گرده یا اون هم پینه میبنده، اینجا دیگه چیه قضیهش؟ که از آقازادهشون میپرسه، یا آقا شما بگو، شما بالاخره پدر دیدی زیاد او رو. میگه پدر وقتی خسته میشد از مطالعه کتاب مثل بعضی از ما نبود، ما دیدی دیگه آیه افتاده دم دهنمون، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آقا ما دیگه وظیفمون انجام دادیم، بقیهش مال دیگرانه. ایشون نه، تازه تا خسته میشد دراز میکشید کتابای رحلی سنگین عروض رو میذاشت رو سینه‌اش، مطالعه میکرد، ورق میزد، فیش برداری میکرد. این کتاب اینجوری ذره ذره خط به خطش پر شده. خیلی که بر متاسفانه شما ببینید الان شیعیان بعضی اسمش هم نشنیدن هنوز، یعنی اسم کتاب رو هم بلد نیستن. خیلی ارزشمنده. علامه میر حامد حسین هندی حدیث ثقلین رو، حدیث طیر رو، حدیث نور رو، همه و همه حدیث قدیر رو و آیات داله بر امامت رو اونجا آورده، مفصل بحث میکنه، بسیار بحث. ما پس برای ادعای خودمون دلیل داریم. اما آقا حرف اهل سنت چیه؟ حرف اهل سنت، حرف اهل سنت اینه، اینها میگن که ببینید صحابه آنچنان تربیت شده بودن که خودشون میتونستن دین خدا رو حفظ بکنن، خودشون میتونستن، اینا رو پیغمبر تربیت کرده بود، دیگه نیازی نبود که کسی به عنوان جانشین معصوم از جانب خدا تعیین بشه. خود اصحاب به این توانایی رسیده بودن، میتونستن معضلات و فقدانهای جای خالی پیغمبر رو پر بکنن. این حرف اهل سنته. دلیل اهل سنت چیست دوستان من؟ دلیل اهل سنت کارنامه اقدامات خلفاست. یعنی میگن میخواین ببینید اهل سنت تونستن پس رسالت و وظیفه خودشون در قبال دین اسلام بعد از پیغمبر بر بیان یا نه، برید کارنامه اقداماتشون رو ببینید. نگاه میکنی میبینی کارنامه اقدامات اهل سنت رو، یادتونه من دو جلسه قبل کارنامه خلافت رو، خلفا رو عرض کردم، از فتوحات گرفته تا جمع قرآن و حوادثی که توی نگاه اهل سنت وجود داره. رو همین جهت بود که ما متمرکز شدیم سر این دلیل اهل سنت. نقشه بحث رو گرفتید کجا شد دیگه، اومدیم سراغ کارنامه اقدامات خلفا تا ببینیم آیا واقعا اصحاب پیغمبر تونستن دین پیغمبر رو حفظ بکنند یا نه. این ادعا چی شد آخرش؟ و رو همین حساب بود که من کارنامه فرهنگی خلفا رو شروع کردم و یه ماجرای بسیار بسیار مهم به نام قصاصون رو جلسه قبل آغاز کردیم. خیلی بحث مهمی است ماجرای قصاصون. جلسه قبل یه مقدماتش رو عرض کردم، این جلسه میخوام بحثش رو تمام بکنم. ماجرای قصاصون رو باز همینجا خواهشم اینه، برای اینکه بحث مفیدتر واقع بشود، دوستانی که نبودن جلسات قبل رو حتما گوش بکنید، بیاین سر ادامه بحث. جریان قصاصون چی بود آقا؟ جریان قصاصون رو من جلسه قبل عرض کردم و علت اینکه به اینها قصاصون هم میگفتن توضیح دادیم. عرض کردم در منطق قرآن کریم قصه به روایتی گفته میشود که به خاطر وثاقت راوی از او سندی برای حرفاش طلب نمی کنید. شما خیلی خودمونیش عرض بکنم، شما اگه مثلا بنده رو قبول بکنید یا آقایی رو قبول بکنید، قبولش داشته باشید، باور داشته باشید، مثلا بچه ها تو خونه باباشون رو قبول داشته باشن، وقتی باباشون میاد یه مطلبی تعریف میکنه نمیگن بابا سندش کو، ما قبولت داریم تو رو، ازش سند نمیخوان که. پس قصه به اون روایتی گفته میشه که به خاطر وثاقت راوی شما سند از اون راوی طلب نمیکنه. خب حالا ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که قبل از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام، عالمان یهود و نصارا برای بازگشت به جایگاه قبلی خودشون بین مردم، چون عرض کردم قبل از ظهور اسلام اینا همه کاره مردم بود، مردم بهشون مراجعه میکردن، مشکلاتشون رو، وضع مالیشون هم از این جهت خیلی خوب شده بود، محل رجوع مردم بودن. اینا دیدن یه مانع برای رجوع مردم بیشتر وجود نداره و اون چی آقا؟ دینشونه. آقا من یهودیم، من نصرانیم، مردم نمیان سراغ من، قرآن گفته سراغ اینا نرید. لذا اینا اومدن اواخر حیات پیامبر اظهار اسلام کردن، گفتن آقا خوب شد، مانعی که برطرف شد که. و پیامبر روز توطئه رو فهمید، لذا عرض کردم صحیح بخاری این روایت رو آورده که حضرت فرمودن لا تأخذوا دینکم من مسلم اهل کتاب. خیلی تعبیر قشنگیست. پیامبر فرمودن مسلمون ها، مردم، نرید دینتون رو پای منبر و درس مسلمون اهل کتاب، یعنی کسی که تا دیروز اهل کتاب بوده امروز یه شهادتن داده گفته آقا من مسلمون شدم، به اینا اعتماد نکنید، اینا دسیسه دارن، اینا توطئه دارن. این زمان پیغمبر بود و تا زمانی که پیغمبر نازنین ما بودند اینا جرأت میدانداری نداشتن. اما خب چی شد آقا؟ بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام، یادتونه دیگه اتفاقی که افتاد در دوره خلافت خلیفه دوم، روزهای جمعه به عنوان سخنران پیش از خطبه ها اینا اومدن تفسیر قرآن میگفتن برای مردم تو مسجد پیغمبر. یعنی افتاد کرسی معارف دین دست همین عالمان مثلا مسلمان اما واقعا اهل کتاب، میدانداری کردن. و در دوره خلافت عثمان روزهای دوشنبه هم بهش اضافه شد. ببین چه حجم عظیمی از مزخرفاتی که به اسم تفسیر قرآن اینا دارن میریزن توی فضای معرفت دینی و معرفت اسلامی، که از اینا توی مباحثمون با عنوان اسرائیلیات یاد میشه. قصه اسرائیلیات داستانش همینجاست. یه مطلب مهمی هم اینجا توجه بکنید، ببینید بزرگواران، این عالمان به ظاهر مسلمان یهود خیلی از مطالب رو از جانب خودشون میگفتن اون روزا، یعنی تو سخنرانی پیش از خطبه ها نمیگو پیغمبر فرموده است که چنان، چون عرض کردم اینا قصاصن، یعنی خودشون موثق بودن بین مردم، او موقع اهل علمند، اینا از خودشون میگفتن، میگو آقا من اینجوری دارم براتون داستان نوح رو توضیح میدم، نمیگفت پیغمبر. اما اتفاق ناگوار میدونید چیه؟ در اواخر قرن دوم هجری که احادیث پیغمبر در حال جمع آوری است، تو اهل سنت دیر شروع کردن جمع‌آوری رو، چون میرسیم خود شخص خلیفه اول و دوم دستور داده بودن ممنوعیت نشر حدیث پیغمبر، این تو 150 سال کسی جرأت نمیکرد حدیث جمع آوری بکن. لذا توی اون قرن دوم به بعد همین بافته های عالمان اهل کتاب سند خورد به اسم پیغمبر. تو منابع حدیثی ها سند خوردی خیلی فاجعه بود، یعنی سرچشمه آلوده شد، سرچشمه معارف دین آلوده شد. و خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید این راهیابیه، یعنی الان ما مثلا داریم ماجرای غزه رو دوستان میشنوید، دشمنی یهود رو با مسلمون‌ها، پشت پرده‌هایی بعد از این ریشه دشمنی خیلی عمیق‌تر از این هاست. فرهنگ اسطوره‌ای و خرافه یهود به طور مستقیم سرازیر شد، مثل رودخانه هایی توی معارف دین، تو معارف اسلامی سرازیر شد. من یه نمونه شو عرض بکنم خدمت شما، چند نمونه از این قصاصون رو به جلسه قبل فرصتش نشد بعضی از این نمونه ها رو عرض بکنم. ببینید مثلا اینها چجوری تعریف کردن، میگن آقا ببین اینا قصد، اینا اسرائیلیاته ها، اینا همین بافته های این عالمان مثلا مسلمانه، عالمان اهل کتاب. اینا چی میگفتن؟ میگفتن اون موقعی که آدم علیه السلام از بهشت به زمین فرود آمد، گفتن آقای آدم برو زمین، به زمین رفت، میگن قد او چنان بلند بود که سرش به آسمان ها میسایید، یعنی سرش میخورد به سقف آسمان راه میرفت، و از بس که سرش ثابت به آسمان ها این باعث شده بود که موهاش ریخت دیگه، این موی سرش ثابته به سقف آسمان. اصلا علت این که خیلی از مردها تاسند میکنه مال همینه، یعنی به اسم معارف دین و تفسیر دین داره تو مسجد پیغمبر اعلام میشه، رسما داره اعلام میشه. و بعد هم این تاسی سر ارث رسید به فرزندانش، به من و شما، درد میکنه یا آقا علت این. یا مثلا اینا نقل میکردن میگفتن که فرشته ها دیدن این آدم خیلی قدش بلنده، خیلی قدش بلنده، میترسیدن این چه موجودی اینقدر قدش درازه تا آسمان هاست. رفتن به خدا گفتن، شکایت کردن خدا یا قدش رو کوتاه کن، خدا قدش رو کوتاه کرد 60 ذرا شد. میکنی 60 ذرا یعنی چقدر؟ مثلا 30 متر قدش رو، مثلا 30 متر شد. و وقتی قدش کوتاه شد، حالا آدم ناراحت شد، دید دیگه نمیتونه به ملکوت نگاه بندازه، سرک بکشه، دیگه صدای قدسیان رو نمیشنوه، ناراحت شد، شروع کرد به گریه و زاری کردن. و خدا بود که حجرالاسود رو برای آدم فرستاد تا به واسطه او اشکهای چشمش رو پاک بکنه. آدم به واسطه او اشکهای چشمش رو پاک بکنه، اولا یه سنگ سفیدی بود، اما اینقدر افراد ناپاک بهش دست دادن که سیاه شد. اینو به اسم معارف دین ذیل آیات حج و آیات خلقت آدم و امثال اینا داره ارائه میشه. یا مثلا ببینید توی ماجرای مربوط به فرزندان آدم، میگه قابیل وقتی که هابیل رو کشت، خدای متعال رو مجازات کرد و او رو با موهایش روی خورشید آویزان کرد. خدا قابیل رو با مو آویزان میگن اینایی که پذیراشون میگم، تازه دیدید جلسه قبل یه مقداری هم نمک نمیدونم ادویه امروزی علمی میزنن روش، مثلا میگن این لکه‌های خورشیدی این تلسکوپا نشون میده همون قابیله، یعنی همونجا آویزون شده، همونجاست، تا کی؟ تا روز قیامت که خدای متعال او رو به جهنم بیاندازه. یا اون گوسفندی که قابیل قربانی کرد، قابیل قربانی کرد، اون گوسفند رو خدا پیش خودش نگه داشت 40 پاییز، و زمانی که قرار بود حضرت اسماعیل ذبح بشه، اون گوسفند رو از بهش برداشتن آوردن دادن دست شرق و غرب، قصه های قرآن رو میبافتن به هم دیگه و تحویل ملت میدادن. این قلقلا می نشستن گفتن خب اینا معارف دینه، اینا معارف الهیست. توی ماجرای طوفان نوح خدا میدونه، من دیدم و گاهی اوقات اینا سرایت کرده، تو منابع شیعی خیلی کم، اما تو منابع اهل سنت هست. اسرائیلیات علی رغم اینکه خیلی هم مراقبت کردن بعضی از علماشون، اما یه قابل تشخیص خیلی از اینها، ما چه میدونیم رو چه بوده. بعد می اومدن مثلا با جزئیات یه جوری هم تعریف میکردن که مخاطب احساس میکرد خود این مثلا ابو هریره اونجا بوده، اینقدر با جزئیات تعریف میکردن که آقا مثلا ساختن کشتی حضرت نوح هر کدومشون هم یه چیزی میگفت دیگه، منبع که نداشت، یکی گفت 3 سال، یکی گفت 40 سال، یکی گفت 400 سال طول کشیده. الان میدونید ذیل آیات قرآن وقتی اینا نوشته میشه یه جوون امروزی بر میداره اینا رو میخونه ها، میگه آقا برید خود اسخای میکنم، میگه برید خودتون رو مسخره کنید، امروز اصل تکنولوژی شو قصه افسانه های نمیدونم قدیمی بشینم بخونم، با این تفاسیر انحرافی اصل قرآن رو هم زیر سوال میبره امروز. یعنی گره زدن اینا رو به قرآن کریم. یا مثلا اونجا داره میگه آقا میدونید اصلا اولین حیوانی که مثلا وارد کشتی شد گربه بود، آخرینشون الاغ بود، آخرین حیوانی که میگم یه جوری تعریف میکردن مردم فکر کنن واقعا فیلمشه دیده میکنه، آخرین حیوانی که وارد کشتی نوح شد الاغ بوده، بعد الاغ نمیرفت تو کشتی، خب آخرش حضرت نوح عصبانی شد بهش گفت ای شیطان، از اون عصبانیت ها وارد کشتی شد، شیطون گفت فکر کرد من صدا به شیطونم وارد کشتی نوح شد. این سرهم کردن اینها رو، یا حتی مثلا اینکه کشتی به طواف کعبه پرداخت و حتی سعی صفا و مروه انجام داد، کشتی نوح سعی صفا و مروه انجام داده، و یا این مطلب که چون فضولات حیوانات توی کشتی خوب مدتی رو آب بود یا زیاد شد، میگه خدا به نوح گفت که ای نوح، خب نوح شکایت کرد آبوی این فضولات همه کشتی رو گرفته، درم نمیشه بکنی آب میاد توی کشتی، چیکار بکنید؟ خدا به نوح گفت که برو دم فیل رو فشار بده، دم فیل رو فشار داد، یه جو خوک از فیل خارج شد، خوکا شروع کردن فضولات حیوانات رو خوردن. اینا به عنوان مثلا نحوه خلقت خوک. بعد اینا شما میذاری امروز یه جوان دانشگاهی نگاه میکنه، اصلا جدا ما عادی نگاه میکنه، یعنی اسلام اینه. بعد میدونید چه محاسبه میکنه؟ میگه بین اسلام، بین اسلام و اون چیزایی که تو خود عهد عتیق و کتاب‌های گذشتگان و اسطوره‌ها و نمیدونم داستان رستم و اسفندیار و نه، اونا همش افسانه است، میگه اینام افسانه است، کل اعتبار دین رو میزنه. خیانت رو ببینید، یا توی ماجرای زاد و ولد موش‌ها، اینجا میگه به اذن خدا موشا زاد و ولد کرده بودن، داشتن تنابای کشتی رو میجویدن، خدای متعال اذنی داد، شیر یه عطسه ای زد، از بینی شیر یه جفت گربه بیرون پرید. مثلا خلقت گربه اینجوری بوده و گربه ها مثلا موشا رو شکار کردن، به تعادل رسید تو کشتی. حالا اینایی که من دارم براتون تعریف میکنم و شاید شما مثلا یه لبخندی بزنید، آدم میگه چه مسخره، اما بعضی از اینا سخت دوستان. یه نمونه شو عرض بکنم، ببینید حضرت آیت الله جوادی آملی، آقا ایشون دیگه در حوزه تفسیر عالی عالی است، تفسیری هم که انجام میده یه تفسیر صرفا روایی نیست، به شدت دقت میکنن، حواسشون هست، مباحث حکمت، عرفان، فلسفه، مباحث و قواعد کلامی، تفسیری، همه رو میبینه، اظهار نظر میکنه. ایشون یه موقعی توی جلسه درس تفسیرشون اینجور میفرمودن، میفرمودن یه روایتی نقل شده، یه روایتی نقل شده که آقا یه خروسی است در عالم، یه خروسیه که پای این خروس روی زمین، سرش تو ملکوته، و وقتی این خروس میخواند خروس‌های عالم میخواند. حضرت های جوادی آملی عرض میکنم حواسشون هست به همه این قصه ها و اینا، ایشون چی فهمیدن؟ فرمودن ما واقعا نمیتونیم اینجا اظهار نظر بکنیم که آقا آیا این یکی از این اسرائیلیات بافتنی های بی اساسه، ها یعنی چه همچین خروسی، آیا این از این اسرائیلیاته، یا مثلا این روایت اشاره دارد به ماجرای مسل افلاطونی و این که هر شیئی در عالم ماده ملکوتی در عالم بالا دست دارد، یعنی آنچه که در عالم دنیا میبینید رقیقه ای از حقیقه ملکوت هست، ما نمیدونیم الان این کدومشه. ببینید کار برخورده با اسرائیلیات اینه، چرا یه تعدادی از اینها رو اومدن به اهل بیت علیهم السلام در دوره حیات اهل بیت به حضورشون بین مردم ارائه کردن، حضرت صادق مثلا آقا نظرتون چیه یه همچین روایتی مطرح، آقا میفرمونن اسرائیلیت خط بکشید و بندازیدشون طرف، او مگه شد همه اینا رو بری بپرسی؟ نشد. الان مونده یه حجمی از اینها. ببینید تهمت‌ها و افتراهایی که به پیامبران بزرگ زده شد تو این قصه‌هایی که اینا اضافه کردن، این که مثلا تعریف می‌کنن بافتن به هم دیگه، زمانی که ایوب علیه السلام بدنش رو می‌شست، از هر قطره‌ای از آب بدنش که می‌چکید ملخ‌هایی از طلا درست می‌شد، ملخی از طلا درست می‌شد. بعد این حریص شده بود دونه دونه اینا رو جمع می‌کرد، مردم میگفتن چه خبره، بعد فرشته الهی اومد گفت آقا بست نیست، چقدر تو حریصی. این نسبتایی به پیغمبران، نسبت عذرخواهی میکنم، اعمال منافی عفت گرفته به پیامبران الهی میدادند تا حرص و طمع، و که امیرالمومنین عرض کردم به محض اینکه به قدرت میرسه بعد از دوره این سه خلیفه، اولین اقدامات امیرالمومنین تمام قصاصون از مساجد بیرون میکنه حضرت. رو تو مساجد مختلف رفته بودن، کرسی گرفته بودن، همه رو بیرون میکنه. بعدم حضرت فرمودن به خدا اگر بشنوم یکی از اینا رفته یک جایی پشت سر یه پیغمبر الهی چرندیات رو بافته داره ارائه میده، حد میزنم به او، حد میزنم به او، شوخی نمیکنم با کسی. اینا بود، یعنی اتفاق افتاده. تو ماجرای مثلا عریان شدن حضرت موسی بین بنی اسرائیل، تو منابع تو صحیح بخاری الان این هست، تو صحیح بخاری. بزرگواران قصه میدونید چیه؟ یعنی آقای آمار، آماری میخوام عرض بکنم، میخوام بگم حجم تولید اسرائیلیات چقدر بالا بوده. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری، ایشون میگه من شروع کردم احادیث صحیح پیغمبر رو جمع آوری کردم. چند تا جمع کرده؟ اضافیاشو تکراریاشو ساده بکنید 4000 تا حدیث ایشون تو صحیح بخاری آورده، حدود 4000 تا آورده اونجا. بعد میگه از بین چند عدد حدیث 4000 تای صحیح بوده به نظر من، از بین 600000 حدیث. ببینید چه حجمی تولید کرده بودن اینها، یعنی دسیسه یهود عالم اسلام رو داره بیچاره میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر همین مثلا خلفایی که شما میگید اینا قرار بود دین پیغمبرشون رو حفظ بکنن، حفظ کردن مگه؟ ماجراها جدیست. یعنی توی اینجا و حتی این اسرائیلیات سرایت کرد به زندگی پیامبر اسلام. صحیحه پره دیگه، تو صحیحه موارد فراوانیست. حالا برسیم تو سلسله مباحث اعتقادی مون خیلی جلوتر، شاید جلسه مثلا صد و خورده‌ای بشه از سلسله جلسات، خدا توفیق بده برسیم به اون مباحث. مباحث اعتقادی میخوام درباره عصمت انبیا صحبت بکنم، نمونه‌هاشو عرض می‌کنم براتون. واقعه چی شد دوستان من؟ واقعه چیه؟ خسار جنبندی، خسارت جبران ناپذیر اهل کتاب، خسارت جبران ناپذیر. چرا جبران ناپذیر آقا میگی؟ چون سرچشمه رو داره آلوده میکنه. اون موقع هنوز هیچ کتاب حدیثی از پیغمبر جمع نشده بود، اونجا رو داره آلوده میکنه. خیلی خسارت بزرگه. درستر بخوایم عنوان بزنیم، این خسارت جبران ناپذیر مال اهل کتاب نیست، مال اهل کتاب که دشمنیش آشکاره. این خسارت جبران ناپذیر سقیفه بود، این خسارت جبران ناپذیر سقیفه است. یعنی اونجایی که پیامبر عظیم الشان اسلام از اول دعوت تا آخر دعوت هی میفرمود آقا میخواین گمراه نشید، کتاب خدا اطرت اهل بیت ول کردین، چی شد آقا؟ ریختن سر اسلام، ریختن به قصد نابودی اسلام. این فاجعه بزرگ. یعنی اگر همین یه مورد رو شما به عنوان کارنامه خلفا، همین یکی رو در نظر بگیرید، فتوحات و هیچی در برابر این جنایت پوشش نمیدهد، فایده نداره. خیلی آسیبه، خیلی آسیبه. ما چی داریم از اسلام جز روایات پیغمبر؟ به چی میشه متمسک شد؟ کار سخت شده امروز. رضا عالمان شیعه دقت خودشونو کردن که آقا گرفتار اسرائیلیات تو تفسیر نشن. بعضی عالمان اهل سنت واقعا دقت کردن، میدونن مصیبت چیست، اما خب بالاخره از دست همه در رفته. ما تو منابع شیعه متاسفانه نفوذ داره، هست، روی موقعی بعضی مواردش رو عرض خواهم کرد. این یکی از تیترهای جدی کارنامه فرنگی خلفاست. من یه مورد دیگه رو هم، اینم خیلی کوتاهه، امشب عرض بکنم سلسله بحثم عقب نیفته. ببینید دوستان من، یکی از موارد دیگه‌ای که در موضوع کارنامه فرهنگی خلفا باید تازه کنار این بگذارید، جمعش با این مطلب اوضاع رو خیلی خرابتر میکنه، اینه یه فرهنگی در اسلام وجود داره به اسم فرهنگ پرسشگری. فرهنگ پرسشگری یعنی چه؟ آقا فرهنگ پرسشگری، این فرهنگ پرسشگری خیلی بحث مهمی است. یعنی در اسلام و در قرآن کریم هر جا شما نگاه میکنید، هر جا نگاه میکنید، خود اهل بیت علیهم السلام تشویق میکردن شما سوال بپرسید. فرهنگ پرسشگری یعنی در اسلام هیچ منعی برای پرسیدن وجود نداره. چرا آقا؟ چون ایمان باید بر اساس معرفت شکل بگیره، معرفت با پرسیدن حاصل میشه. توی اسلام، توی شریعت پیغمبر، توی مکتب اهل بیت علیهم السلام، اینو تو ذهنتون داشته باشید، هیچ خط قرمزی برای پرسیدن وجود نداره. هیچ خط قرمزی. پاسخ میدن بهتون، پاسخی وجود داره و این سیره بود. ببینید شما قرآن کریم رو دیدید دیگه، قرآن کریم رو، در قرآن کریم بارها و بارها این رو دیدید، یسالونک، دیدید تو قرآن تا حالا یسالونک، این بارها تو قرآن تکرار شده. یعنی بعد پاسخش چیه؟ قل. یعنی چه؟ یعنی فرهنگ پرسیدن و پاسخ دادن. قرآن کریم میتونست بدون اینکه سوال شما رو مطرح بکنه چیکار کنه؟ آقا فقط پاسخه رو بگه دیگه، بگه آقا حکم اینه. چرا قرآن سوال آورده و پاسخم میاره؟ میخواد به ما یاد بده، ای پیغمبر، تو که پیغمبری پاسخ بده، همه باید پاسخ بدن. ولی ممکنه بنده به عنوان سخنان بلد نباشم، اما بلد نبودی اونم آداب داره. گفتن آقا نمیدانی، بگو نمیدانم. تو سر طرف نزن، فرهنگی رو نبند. اگه فرهنگ پرسشگری توی جامعه بسته بشود، رشد ایمانی تو اون جامعه متوقفه. تحجر و انجماد فکری رشد میکنه، تحجر رشد میکنه، یعنی تعصب بارور میشه. نفهم دین انتظار نداشته باشی. تو خانواده هم همینه، تو خانواده بچه شما سوال میپرسه پاسخ بدید. اصلا بچه تون یاد بدید بپرسه. اصلا اگه سوال نداره سوال بذارید تو دهنش، یه جوری کار بکنید سوال پیش بیاد. اخبار داری میبینی؟ خب نظرت چیه؟ چرا اینطوریه؟ سوال بدید یاد بگیره بپرسه. البته بلد باشیم سوال پرسیدن آداب داره، اینا شو یه موقعی توضیح خواهم داد. بله مثلا گاهی اوقات ممکنه فرهنگ پرسشگری بیفته به وسواس فکری. خب این خیلی بده، این بده. گاهی خود ممکنه آدم سوال بپرسه برای آزار اذیت دیگران، اینم بده. به یه جای مسجد نماز رفته بودیم، یه آقایی بعد از نماز دیدم خیلی خوشحال با انرژی اومده پیش من، میگه حاج آقا یه سوال دارم، هیچ روحانی تا حالا نتونسته جواب بده. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، چه سوالی میخواد از ما بپرسه؟ حالا مردم هم وایسادن. گفت حاج آقا شما میدونی که مثلا اسم پدر حضرت علی علیه السلام چی بوده؟ اسم پدر حضرت علی علیه السلام فهم میکنی؟ اسمشون چی بوده؟ بعد بهش گفتم فلانی سواله و خب خوبه، حالا 20 نفرم 100 نفرم پرسیدی ذوق زده شدی، آقا مثلا آخه این به چه دردیت میخوره الان؟ اجازه میدی منم سوال بپرسم ازت؟ اما یه سوال ازت میپرسم که مال همین الان زندگیته. آخه آدم همینه دیگه، تو فرهنگ پرسشگری داریم. آقا سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، بپرسید روی اینکه بخواید بدانید، نه اینکه بخواید اذیت بکنید. درستی آداب داره، اما با همه این آداب قرآن کریم طرفدار پرسشگری است. یادمون هم بیدن چجوری. چرا؟ چون وقتی پرسشگری اتفاق میفته، این ابهام و اشکالهای شما در قالب پرسشها مورد پیگیری قرار میگیره و این پرسشهای شما وقتی به جواب رسید باعث معرفت و یقین میشه، ایمانتون میشه یه ایمان محکم. یه ایمانتون و بچه‌ای که تو خانواده‌ای باشه که هر وقت خواسته سوالشو پرسیده، هر وقت خواسته سوالشو پرسیده، ابهامی پیش اومده مطرح کرده و با حوصله جواب گرفته، این ایمانی در اون شکل میگیره که تو بدترین کانونهای فتنگری فرهنگی و اقتصادی سیاسی هم بره میتونه خودشو نگه داره. ریشه داره، ریشه دار شده است. خیلی مهمه با این فرهنگ ببینید. حالا در دوره خلافت خلفا یکی از اتفاقات ناگواری که افتاد به عکس فرهنگ پیغمبر، فرهنگ قرآن کریم که ما را تشویق میکنه بپرسید، پیغمبر جواب میده. یسالونه که از چی؟ انفال، از روح، مسائل شرعی، مسائل اعتقادی. یا پیغمبر روح چیه؟ پیغمبر جواب بده، بهشون بگو. یا پیغمبر انفال چیه؟ جواب بده. چه سوال شرعی، چه سوال جهان شناختی، تو قرآن اومده، تو باید جواب بدی، باید بداند تا رشد بکند. این فرهنگ نورانی در دوره خلافت خلفا بدترین برخورد باش صورت گرفته، بدترین برخورد. یعنی به جای فرهنگ پرسشگری، فرهنگ منع پرسیدن آمد وسط. طبیعی هم بود، بلد نبودن جواب بدن دیگه، چی جوابی باید بده؟ یه نمونش رو ببینید، من بعد اینو باز خواهم کرد. آقای سبیق کوفی از راه دور، اسمش روش کوفی بوده دیگه، از راه دور بلند شده اومده پیش خلیفه که آقا این خلیفه هم انگار که کیه؟ جانشین پیغمبره، پس همون انتظاری از او دارم که از پیغمبر داشتم. ما از سوال از پیغمبر جواب میداد، پیغمبر تو سر کسی نمیزد. اومده پیش او، یا خلیفه سوال دارم. اطرافیون بهش گفتند آقا برو، خوب نیست اومدی. گفت من میخوام بپرسم. گفت بگو ببینم سوالت چیه. گفت آقا این وزاریات ذروا تو قرآن یعنی چه؟ وزاریات ذروا یعنی چه؟ از خلیفه پرسی. میگن خلیفه فکری رفت، بعد همونجا شاخه‌ای از خرما بود اطرافش، برداشت اینا رو شروع کرد تو سر و کله این زدن. تو سوال پرسیدی؟ بیجا کردی سوال میپرسی، ببرید بندازید زندان. این بنده خدا رو انداختن زندان. هر وقت هم خلیفه میرفت یه سری تو این زندان بزنه، یه تو سری میزد تو این، تو همونی که او رو سوال پرسیدی. یعنی مکتبه بعد شعار این مکتب خلفا شد، شعارشون اینه الاعتقاد بهی واجبون و سؤال و انه بدعتون و کیفیته او مجهوله. این شعار مکتب خلفا شد. آقا اعتقاد به این آیه واجبه، الاعتقاد بهی واجبون و سؤال و انه بدعتون. سؤال بپرسید بدعته، به شما چه ربطی داره؟ حتما خدا یه چیزی میخواسته بگه اینجا. خدا بر ما گفته خب. و سوال و ان بدعتون، بدعت هم که میدونید اون موقع حکمش یعنی چی؟ بدعت دیگه. و سوال و ان بدعتون و کیفیت او مجهوله، ما چه میدونیم چیه؟ بذار بارها و بارها تو همون سریالی که عرض کردم برای خود عمر ساختن، خودشون ساختن، تو همون سریال ببینید اونجا داره دیگه، ازش میان سوال میپرسن، خیلی جا میان پرسن، میگه ببینید یه چیزایی که خدا به ما نگفته، ما نمیدونیم چیه، اعتقاد بهش واجبه، ما چه میدونیم چی اند اینها؟ این روی کرده پیغمبر پاسخگو بود. وقت میدونید این سرآغاز چی شد؟ این تفکر، این روش، این یه برخورد نیست، این یه مکتبه که داره اینجوری برخورد میکنه. یه مسلمونایی تو جهان اسلام تولید شدن تو طول نسل با همین مکتب سقیفه و خلفا که جز تهجر و انجماد فکری دیگه چیزی، همین جریانی که مثل داعشیه و سلفیه امروز میبینید اصلا نمیذاره حرف بزنی. یا تو میگی من دارم مثلا قبر امام رضا رو عبادت میکنم، بذارم حرف بزنم واقعا من عبادت میکنم، یا میگی من حرف با تو ندارم، کارت تموم، بی خود اصلا فرصت نمیده حرف، فرصت گفتگو نمیده به شما. تحجره این انجماده داریم، این رو انشالله من جلسه بعد تو این مسئله صحبتی دارم، بحث مهمی است درباره اجتهادهای خلفا صحبت خواهیم کرد و این مسیر رو انشالله روشن‌تر خواهیم دید. خدای متعال به همه شما، به همه ما توفیق بدهد که در مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.